خدمت شما مجری محترم عرض سلام دارم، همینطور خدمت شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر فردوسی پور، در حوزه روابط بین الملل و حوزه سیاسی در حوزه بین الملل آخرین وضعیت رو بفرمایید. آیا نهادهای بین المللی چه موضوعی رو دارن و چه تصمیمی دارن برای فیصله بخشیدن بر این اتفاق ناگوار که به نظر میرسه که داره در واقع زیر سوال میبره کارآمدی نهادهای بین المللی رو در مواقع بحران؟
بله، سه مؤلفه اساسی رو فکر میکنم در پاسخ به سوال شما بایستی در نظر گرفت. بحث اول اینه که اساسا رژیم صهیونیستی شکست رو پذیرفته و فرایند دیپلماتیک شدن پروسه در شرایط حال حاضر که بلینکین سفر چهارمش رو به سطح منطقه‌ای داره انجام میده، این رو بروز داده و نشون داده که ضرب آهنگ فشار ایالات متحده آمریکا به دنبال اینه که از این ظرفیت شیفت کنن به سمت اقدام دیپلماتیک. نکته حائز اهمیت اینه که اسرائیلی‌ها تو سه مرحله اقدام عملیات خودشون رو تعریف کردن. یکیش بحث در واقع بمباران شدید بی هدف مناطق شمالی ایجاد نقطه حائل بود که نتیجه نگرفتن، وارد مرحله دوم یعنی فاز اقدام عملیات زمینی شدن که در اقدام عملیات زمینی هم هزینه بالایی دادن، الان دچار عقب نشینی های تاکتیکی شدن و وارد مرحله سوم شدن که بن گنت از اون به عنوان مرحله در واقع مدیریت عملیات هدفمند ذکر میکنه و میگه ما این رو به صورت متناوب لکن طولانی مدت میخوایم ادامه بدیم. پس این پذیرش شکستیه. مؤلفه دوم در حوزه نهادهای بین المللی است که شما اشاره فرمودید و اون عبارت از اقدامی است که آفریقای جنوبی با تایید تقریبا نزدیک به 30 تا از کشورها انجام داده و در آی سی جی اقامه دعوا کرده و در حقیقت پرونده نسل کشی و جنایت علیه بشریت و انسانیت بر علیه اسرائیل در وضعیت نهاد بین المللی و حقوقی بین المللی ثبت شده و این یه برگ برنده در نیروهای مقابل رژیم صهیونیستی یا محور آمریکای اسرائیلی. مسئله سوم در حقیقت مسئله اقدام یمنه که با اهرم فشار یا ابزار اقتصادی معادلات امنیتی منطقه ای رو به هم ریخت. لذا این سه ظرفیت روی هم سبب شده که وضعیت معادلات غزه رو به سمت سوی قدری فروکش کردن از حملات بیوقفه ددمنشانه وحشیانه رژیم صهیونیستی کم بکنه و افکار عمومی بین المللی در واقع تحریک بشه و ما امروزه با افول سیستم های لیبرالی غربی مواجهیم و افکار عمومی دیگه ساختار لیبرالیستی غرب رو بر نمیتابه و نمیپذیره و این گپیست که بین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ایجاد شده. یعنی در حقیقت اسرائیل با دو اهرم فشار عقب نشینی میکنه و این یه امر محتومه. اولا هزینهش در معادلات امنیتی و جنگ بالا بره که این هزینه بالا رفته، الان دارن تغییر تاکتیکی میدن و به شکل آرایش تاکتیکی در واقع وضعیت جنگ رو دارن مدیریت شده و به صورت طول موج کوتاه اداره میکنن، بلکه بتونن از این وضعیت سیف فیسینگ یا آبروداری بکنن که بتونن از این باتلاق خارج بشن و به میز مذاکره یا تبادل گسیل داده بشن. نکته دوم گپ و شکافی است که بین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به وجود میاد و این به وجود اومده. یعنی بلینکین وقتی که سفر چهارمش رو انجام داد به نتانیاهو گفت تمام خواسته تو عبارت از در واقع تمام خواسته های تو خواسته آرمانی نیست، خواسته های تو توهمه و بیش از توهم نیست و اینها قابلیت اجرا و پیاده شدن نداره. از طرفی بایدن هم در تماس تلفنی که با نتانیاهو داشته تماس تلفنی خودش رو منقطع و بی پاسخ گذاشته و تلفن رو بر نتانیاهو قطع کرده و اینها نشون میده که شکاف بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل
بیشتر از قبل شده.
بله، بیشتر از قبل شده و نتیجهش همون بحث کوتاه شدن طول موج جنگ توسط رژیم صهیونیستی.
آقای دکتر پیشبینی
دلیل مطلقی بر شکست و پذیرش شکست.
بله آقای دکتر پیشبینی هم میشد که اصولا رژیم صهیونیستی مرد کارزارهای بلند مدت نخواهد بود و الان به نظر با توضیحات شما میاد که این شکافا داره در حوزه روابط دو کشور هم خودشو نشان میده.
یکی از دلایل برای پاسخ به سوال اصلی اینه که آمریکایی‌ها جنگ رو بعد از هفته اول اداره کردن و فرماندهی میدان جنگ رو به عهده گرفتن. نه تنها آمریکا بلکه غربی‌ها و اروپایی‌ها هم اومدن به طور مستقیم نیرو آوردن و از طرف دیگه سنتکام و ناتو وارد معادلات شد و این دلیل بر اینه که اساساً اسرائیلی‌ها قادر نخواهند بود در یک پروسه بلند مدت و چند جبهه‌ای به اداره منازعه یا وضعیت امنیتی بپردازن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر فردوسی پور، مدیر محترم گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه.
از شما هم سپاسگزارم، شما رو و شنوندگان محترم به خدای بزرگ.
خدا حافظ شما. ممنونم ازت.